بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عرض بخیر خدمت همه شما دوستان عزیز و عزیزم، امیدوارم که حال همه خوب باشه و عصر خیلی زیبایی کشه روی همه باشه. همونطوری که هفته قبل گفتم، میشه بحث بازتاب رو در 6 سطح بررسی کرد و ما 4 سطحش رو قبلا گفتیم و رسیدیم به سطح پنجم که بازتاب خداوند در انسان و جهان. این بحث با این که اهمیت داره و از نظر عرفانی با ارزشه، ولی چون خیلی زیاد کاربردی نیست و شاید در زندگی عادی ما چندان کارایی نداشته باشه، یک کمی با سرعت ازش رد میشم، ولی چند دقیقه عرض میکنم برای این که با نظرات مولانا در این باره آشنا بشیم. بازتاب خدا در انسان و جهان یعنی این که هر کمالی و هر جمالی وجود داره، اصلش مال خداونده و پرتوی از اون کمال و جمال در انسان‌ها و در جهان وجود داره. من نمونه‌ای از شعرهای مولانا رو می‌خونم. مثلا میگه که کدام حسن و جمالی که آن نه عکس تو است، کدام شاه و امیری که او گدای تو نیست. این که میگه کدوم حسن و جماله که عکس تو نیست، در واقع داره به ما میگه که هر نوع حسن و جمالی در این جهان می‌بینیم، بازتاب جمال و زیبایی خداونده. نه تنها در جهان بیرون اینطوره و همه کمال‌ها و جمال‌ها بازتاب کمال و جمال خدا هستند، در وجود انسان‌ها هم همینطوره. یعنی هر نوع زیبایی و کمالی و دانایی در انسان وجود داره، بازتاب خداونده. از این جهته که مولانا میگه انسان استرلاب خداونده. همونجوری که می‌بینید استرلاب وسیله‌ای بود که در اون وسیله احوال افلاک و ستارگان رو می‌فهمیدن و می‌دیدن و آنچه که در افلاک بود در استرلاب دیده میشد. وقتی که مولانا میگه انسان استرلاب خداونده، میخواد بگه که هر چه در خدا هست در انسان هم وجود داره، با این تفاوت که اصلش مال خداست و بازتاب و پرتوش مال انسانه. آدم استرلاب اوصاف علوست، وصف آدم مظهر آیات اوست، هر چه در وی می نماید عکس اوست، همچو عکس ماه اندر آب جوست. تو هم از دشمن چو کینی میکشی، ای زبون شش غلط در هر ششی، آن عداوت اندرو عکس حق است، که صفات قهر آنجا مشتق است. به نظر میرسه این تئوری که در قرآن و در احادیث اسلامی وجود نداره اما در آثار مولانا و بقیه عارفان مسلمان وجود داره، احتمال خیلی زیاد منشأ یونانی داره، یعنی از افلاطون گرفته شده. اعتقاد افلاطون این بود که یک ایده زیبایی وجود داره که در فراسوی گنبد آسمان هست و اون ایده زیبایی کم و زیاد نمیشه، عوض نمیشه، تغییر پیدا نمیکنه و ملال آور نیست و تمام زیبایی هایی که در عالم ماده وجود دارن، همه اینها فراخوان هایی و دعوتنامه هایی از اون زیبایی اصیل هستن. یعنی هر زیبارویی گویا به زبان حال به ما داره میگه که به من نگاه کنید اما در من متوقف نشید، از من بگذرید، عبور کنید و برید به سوی اصل زیبایی، یعنی خداوند. البته افلاطون اسم خدا رو نمیاره، ولی عارفان مسلمان به جای ایده زیبایی نام خداوند رو میذارن. به هر حال یا اینکه مولانا اینو از افلاطون گرفته باشه یا یافته خودش باشه، ایده ایست که در منابع اسلامی چندان رد پای ازش دیده نمیشه. اگر ما این اصل رو قبول کنیم که تمام جمالها و کمالهایی که در انسان و جهان دیده میشه، اصلش نزد خداونده یا اصلش مال خداست و بازتاب و عکسش پیش ما انسان هاست، اون وقت نتایج خیلی مهمی ازش میتونیم بگیریم که من به 3 تا از این نتایج اشاره میکنم و از این قسمت رد میشم. اصل اول اینه که اگر بپذیریم تمام خوبی ها اصلشون مال خداست، اون وقت به این نتیجه میرسیم که تنها معشوق و مطلوب خداونده. یعنی ما هر کس را که دوست بداریم، در واقع خداوند رو دوست داشتیم. به هر کس که مهر بورزیم، در واقع به خداوند مهر ورزیدیم. و از هر کسی تعریف و تمجید بکنیم و هر کسی رو بستاییم، خداوند رو ستودیم. به عنوان مثال فرض کنید که زیبایی گل پرتوی از زیبایی خداونده و وقتی که شما میگید چقدر این گل زیباست، در واقع دارید میگید چقدر خداوند زیباست. مثالی که مولانا میاره مثال پرتو ماه در چاهه. اگر تصویر ماه داخل چاه بیفته و شما بگید به به این تصویر چقدر قشنگه، درسته که دارید تصویر رو میستایید اما در واقع دارید خود ماه رو ستایش میکنید. عشق زوصاف خدای بینیاز، عاشقی بر غیر او باشد مجاز، زان که آن حسن زرندود آمده است، ظاهرش نور اندرون دود آمده است، چون رود نور و شود پیدا دخان، بفسرد عشق مجازی آن زمان. وا رود آن هو سوی اصل خط، جسم ماند گنده و رسوا و بد. نور مه راجع شود هم سوی ماه، وا رود عکسش ز دیوار سیاه. فرض کنید که آفتاب میتابه به یک دیوار و این دیوار سرد روشن میشه و گرم میشه، به طوری که شما وقتی دستتون روی این دیوار میذارید احساس گرما میکنید، اما میدونید که این گرما در دیوار آریه ایه، مال خودش نیست. بعد از اینکه خورشید غروب کنه، چند لحظه بعد، چند ساعت بعد، گرمای دیوار هم از بین میره. مولانا با این تمثیل میخواد بگه هر انسان زیبایی رو که میبینید که دل شما رو میبره، یا هر پدیده زیبایی رو میبینید که برای شما جالب توجهه، باید بدانید که کمال و جمالش آریه ایه. و اگر خداوند پرتو مهر خودش رو از اون پدیده بگیره، او در نظر شما بیفروغ میشه. پس بماند آب و گل بی آن نگار، گردد آن دیوار بی مه دیوار. خوب رویان آینه خوبی او، عشق ایشان عکس مطلوبی او. هم به اصل خود رود این خد و خال، دائما در آب کی ماند خیال. جمله تصویرات عکس آب جوست، چون به مالی چشم خود، خود جمله اوست. اگر اینو بپذیریم که از نظر مولانا مطلوب و هدف واقعی فقط خداست و ما عاشق هر کسی و هر چیزی باشیم، در واقع عاشق خداییم، اگرچه ممکنه خودمون ندونیم، اون وقت به این نتیجه میرسیم که از نظر مولانا همه کیش‌ها یک کیش بیشتر نیستن، همه دین‌ها یک دین بیشتر نیستن. اگرم تفاوتی و جنگ و اختلافی وجود داره، تمام اینا نتیجه توهم و پنداره، چون همه یک هدف دارن و اون هم در واقع حضرت حقه. از اینجا ما به یکی از مبانی مهم مدارا در شعر مولانا میرسیم. مدها شد جملگی آمیخته، کوزه ها در یک لگن در ریخته. زان که خود ممدوح جز یک بیش نیست، کیش ها زین روی جز یک کیش نیست. دان که هر مدحی به نور حق رود، بر صور و اشخاص عاریت بود. مدها جز مستحق را کی کنند، لیک بر پنداش گمره می شوند. همچون نوری تافته بر حایتی، حایت یعنی دیوار، حایتان انوار را چون رابطی. لاجرم چون سایه سوی اصل راند، زال مه گم کرد و زستایش بماند. یاز چاهی عکس ماهی وانمود، سر به چه در کرد و آن را می ستود. در حقیقت ماده ماه است او، گرچه جهل او به عکسش کرد رو. دومی نتیجه که از اصل بازتافتن خدا در جهان و انسان می گیریم، نکته مهمی است، میتونیم اسمش رو بذاریم بازشناسی اصل از عکس. جهانی که ما در زندگی می کنیم پر از عکسه، پر از بازتابه، پر از پرتوبه، و وظیفه ما اینه که در دام این پرتوبها و عکسها و نمودارها گرفتار نشیم، از اینها عبور کنیم و بریم و به اصل زیبایی برسیم. از این جهتی که مولانا میگه که اگر دقت کنید متوجه میشید صبر و سکون کوها عکس صبوری خداونده، سقایی ابرها بازتاب سقایی خداونده، بلندی آسمانها بازتاب رفعت خداست، و زیبایی های دنیای خاکی بازتاب حسن خداست. زد پرتو ساقیت بر ابر، که از عکس تو ابرها سقا شد. زد عکس صبوری تو بر کوه، تسکین زمین و متکا شد. زد عکس بلندی تو بر چرخ، معنی تو صورت سما شد. از حسن تو خاک کم خبر یافت، شد یوسف خوب و دلربا شد. به همین جهت به نظر مولانا یکی از مهمترین وظایف هر سالکی اینه که اصلها رو با عکسها قاطی نکنه، یعنی دائما مراقب باشه که به دنبال عکس بره، نه به دنبال عکس. سومین نتیجه که بگیریم و به سرعت از این قسمت رد بشیم، بحث خودشناسی و خداشناسیه. دوستان عزیز، همونطوری که میدونید در فرهنگ ما یک جمله خیلی مهم وجود داره و اون جمله اینه که میگه هر کس خودش رو بشناسه خداوند رو میشناسه. به شکل‌های مختلف در واقع از افراد مختلف نقل شده، ولی معروف اینه که این جمله مال علی بن ابی طالبه. یه سوال خیلی مهم وجود داره و اونم اینه که ارتباط بین خودشناسی و خداشناسی چیه؟ چطور خودشناسی ما رو به خداشناسی میرسونه؟ یکی از سرراست‌ترین جواب‌هایی که دادن و طرفداران خودش هم داره اینه که در این جمله یک تعلیق به محال وجود داره. تعلیق به محال یعنی این که ما یک امر محال رو شرط یک امری قرار بدیم و چون اون فعل شرط محقق نمیشه، طبیعتاً جواب شرط هم محقق نشه. مثلا من به شما میگم اگر فردا مثلا مریخ اومد زمین، من حتما به شما زنگ میزنم. خب چون که هیچ وقت این اتفاق نمیفته معنیش اینه که من هیچ وقت به شما زنگ نمیزنم. به این میگن تعلیق به محال. عده‌ای گفتن این جمله که میگه هر کس خودشو بشناسه خدا رو میشناسه، یک امر محال رو داره مقدمه یک امر محال قرار میده. یعنی به ما میگه بعد از اینکه شما سالها زحمت کشیدید و دیدید نمیتونید خودتون رو بشناسید، اون وقت خواهید دید که حتما خداوند رو هم نمیتونید بشناسید. در واقع منی که در مقابل خدا کسی نیستم، وقتی اینقدر ناشناختنی و رازآمیز و مجهول هستم، طبیعتاً خداوند هم همینطوره. این جمله گویا معناش اینه که دست از خداشناسی بردارید به خاطر اینکه امر محالی است. اینو یه عده‌ای گفتن. اما عده‌ای دیگه نظرشون اینه که نه، این جمله واقعاً معنایی داره و ما از طریق خودشناسی میتونیم به خداشناسی برسیم. مولانا در این باره البته سخنان مهمی داره، ولی اون چیزی که به بحث امروز ما ارتباط داره اینه که رابطه خداشناسی و خودشناسی اینه که من وقتی خودم رو بشناسم، از طریق شناختن صفات خودم میتونم خداوند رو بشناسم، به خاطر اینکه تمام صفاتی که در من وجود دارن همه بازتاب صفات خداوندن. گیرم که این صفات در من محدودن، در من ناخالصن و انواع محدودیت ها رو دارن، اما من از طریق شناختن این صفات در خودم میتونم اونها رو در خداوند بشناسم. تیکه از فیه ماهی مولانا برش رو میخونم، صفحه 10. میگه آدمی استرلاب حق است. دوستان عزیز میدونید که استرلاب یه وسیله‌ای که باش میتونن احوال آسمان رو بشناسن، اما استرلاب باید دست یه منجم باشه. اگه استرلاب به دست من بدن، بهترین استرلاب جهانم باشه، من هیچ کاری نمیتونم باش انجام بدم. آدمی استرلاب حق است، اما منجمی باید که استرلاب را بداند. خره فروش یا بقال اگرچه استرلاب دارد، اما از آن چه فایده گیرد و به آن استرلاب چه داند احوال فلک را و برج‌ها و تأثیرات و انقلاب را الی غیر ذلک. پس استرلاب در حق منجم سودمند است که من عرف نفسه فقد عرف ربه. همچنان که این استرلاب مسین آینه افلاک است، وجود آدمی که ولقد کرمنا بنی آدم استرلاب حق است. چون او را حق تعالی به خود عالم و دانا و آشنا کرده باشد، از استرلاب وجود خود تجلی حق را و جمال بیچون را دم به دم و لمحه به لمحه میبیند و هرگز آن جمال از این آینه خالی نباشد. این بحث واقعا مهمه و زیباست، ولی چون گفتم کاربردی نیست و فقط برای اطلاع رسانی بود، من به همین مقدار بسنده میکنم. بریم سراغ ششمین سطح بازتاب که موضوع اصلی این دوره ماست و انشالله دیگه از امروز تا پایان جلسات این دوره همه بحث ما در باره قسمت ششمه. ششمین سطح بازتاب، بازتافتن دو انسان در هم دیگه است، یا بازتافتن انسانی در یک انسان دیگه است. مولانا در مثنوی و دیوان شمس مقدار زیادی از همت خودشو مصروف تبیین این موضوع مهم کرده. حدود 14 تا داستان در مثنوی وجود داره که یا موضوع اصلی این داستان‌ها بحث فرافکنیه، یا بحث فرافکنی یک قطعه مهم از این داستان‌هاست. من به چند تا از این داستان‌ها اشاره می‌کنم: داستان طوطی و بقال، داستان وزیر یهودی، داستان شیر و نخجیران، داستان اعرابی و همسرش، داستان ابوبکر و ابوجهل و پیامبر، داستان پیامبر و کاتب وحی، داستان شیر و روباه و گرگ، داستان شطح بایزید، داستان عیاض و سرهنگان محمود غزنوی، داستان حضرت یوسف و برادرانش، داستان خواجه و دو غلام، داستان موسی و فرعون، داستان خر و روباه و شیر، داستان دز گوشربا و آخرین داستان دفتر ششم مثنوی. ان شاء الله در طی این جلسات من بیشتر این داستان ها رو برای شما توضیح میدم و به اون نکته ای که به فرافکنی ارتباط پیدا میکنه اشاره میکنم. حرفای مولانا در این موضوع خیلی زیادن. من تمام این حرفا رو در سه بخش اصلی به شما تقدیم میکنم. اسم یکیش هست قیاس به نفس، اسم یکیش هست تاثیرپذیری نامحسوس و اسم یکیش هم هست آینه در آینه، که امروز از بحث قیاس به نفس شروع میکنه. قبل از این که من به بحث قیاس به نفس وارد بشم و شروع کنم بحث رو، از شما اجازه میخوام که عبارات و اصطلاحاتی رو که مولانا برای تبیین بحث فرافکنی ازشون استفاده کرده به شما معرفی کنم. من در اینجا 9 تا عبارت و اصطلاح رو به شما معرفی میکنم. فایدهشون اینه که شما از این به بعد اگه خواستید در این موضوع تحقیق کنید، این کلید واژه ها رو در آثار مولانا بزنید، میتونید به این مطالب دسترسی پیدا بکنید. اولین اصطلاحی که مولانا برای تبیین بحث فرافکنی ازش استفاده کرده در همون نینامه مثنوی، اسمش هست از ظن خود یار دیگران شدن. فکر کنم همه دوستان اون دو بیت معروف رو از حفظ دارن. مولانا از زبان نی میگه که من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت خوشحالان و بدحالان شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من. از ظن خود یار دیگران شدن یعنی چی؟ یعنی از پندار و گمان و خیال خود درباره دیگران قضاوت کردن، درباره دیگران داوری کردن، و این دقیقاً معنای فرافکنی رو میده. مولانا در یه جای دیگه به جای از ظن خود یار دیگران شدن، از عبارت از خیال خود به دیگران نگاه کردن استفاده کرده. میگه از خیال زشت خود منگر به من، بر محبان از چه داری سوء ظن. ما اگر میخوایم کسی رو بشناسیم، به جای این که از ظن خودمون یار او بشیم، باید بکوشیم که از درون او اسرار او رو بجوییم. و البته خب میدونید این خیلی کار دشواریست. انشاءالله در هفته آینده به این موضوع میرسیم و مفصل در برای صحبت میکنیم. دومین عبارتی که مولانا برای این موضوع به کار گرفته، عبارت کار دیگری را از خود قیاس گرفتنه. در داستان طوطی و بقال مولانا میگه که کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر. کار دیگران را از خود قیاس گرفتن که امروز به شکل یک اصطلاح جا افتاده در اومده و اون اصطلاح قیاس به نفسه، به این معناست که من به وسیله متر خودم تمام آدم‌های دنیا را اندازه‌گیری کنم. من با مقیاس فردی خودم، با معیارهای شخصی خودم همه انسانهای دنیا رو بسنجم و درباره انسانهای دنیا داوری بکنم. و البته میدونید که این کار واقعا کار ناسوابی است. سومین عبارتی که مولانا برای این موضوع استفاده کرده، نامه خود را در حق دیگران خواندنه. یک کتابی وجود داره یا یه نامه‌ای وجود داره که شرح حال من داخلش نوشته شده، اما من به جای این که بدونم این شرح حال خودمه، اینو شرح حال شما میدونم، و نه تنها شرح حال شما بلکه شرح حال تمام آدم های دنیا. کافر همه را به کیش خود پندارد، دقیقا معناش همینه. یعنی نامه‌ای و کتابی رو که شامل شرح حال خودشه، اینو شامل شرح حال آدم های دیگه میدونه و یادش میره که این حرفایی که داره میزنه همه درباره خودشن. مولانا میگه که بدگمان باشد همیشه زشتکار، انسان زشتکار همیشه بدگمانه. نامه خود خواندن در حق یار، نامه‌ای که شامل شرح حال خودشه، اینو درباره آدم های دیگه میخونه. شمس تبریزی به جای عبارت نامه خود را در حق دیگران خواندن، از عبارت ورق خود را در حق دیگران خواندن استفاده کرده. مقالات جلد اول صفحه 98. سخن شمس اینه: آن شخص نقصان اندیش ورق خود برخواند، ورق یار بر نمی خواند. اگر از ورق یار سطری برخواندی، از اینها هیچ نگویدی. اینی که من دارم درباره شما این حرفا رو میزنم، به خاطر اینکه نامه شما رو نمیخونم، نامه خودم رو در حق شما دارم میخونم. اگر من بتونم به جای شما بشینم و از چشمانداز شما به جهان نگاه بکنم، حتما شما رو معذور میدانم. چهارمین عبارتی که مولانا استفاده کرده برای بحث فرافکنی خیلی تعبیر دقیقی است: از خود در دیگری نگریستن، از خود به دیگری نگاه کردن. از این سخن مولانا استفاده می کنیم که در روابط انسانی دو جور نگاه وجود داره. یک جور نگاه اینه که من از خودم به تو نگاه کنم، و یک نگاه اینه که من از تو به تو نگاه کنم. از خود به دیگری نگریستن پار خطایی است و روابط انسانی رو دچار اخلال می کنه، روابط انسانی رو مسدود و محدود می کنه و به بن‌بست می رسونه. راه درست ارتباط انسانی اینه که من به جای این که از چشم خودم به تو نگاه کنم، از چشم تو بتونم به تو نگاه کنم. و البته این واقعا خیلی بزرگی میخواد. کمتر کسی میتونه به این درجه از بزرگی برسه که موقعی که با آدمهای دیگه ارتباط برقرار میکنه، بتونه از چشم اونها به مسائلشون نگاه بکنه. یه جمله تولستوی داره، میگه کسی که همه چیز را میداند، همه کس را میبخشد، در کتاب جنگ و صلح. این میتونه معناش این باشه: اگر من از چشمانداز تو بتونم به زندگی تو و به رفتار تو و به مسائل نگاه بکنم، احتمال خیلی زیاد تو رو معذور خواهم داشت. من گر از خود در منی کج باز تو، تا یکی تو را نبینی تو دو تو، بنگرن در من ز من یک ساعتی. اگه میخوای منو بشناسی، از خودم به من نگاه کن، از خودت به من نگاه نکن. بنگرن در من ز من یک ساعتی، تا ورای کون بینی ساحتی. در اون غزل واقعا درخشان: این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده ام، این بار من یک بارگی از عافیت ببریده ام، مولانا به ما میگه که علت این که شما نمیتونید منو بشناسید اینه که شما دارید از چشم خودتون به من نگاه میکنید. اگر میخواید بفهمید من کیم، از چشم من به من نگاه کنید. چندان که خواهی در نگر در من که نشناسی مرا، زیرا از آن که دیده ای من صد صفت گردیدم. در دیده من اندرا و از چشم من بنگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگهی بگزیدم. اگه تو میخوای منو بشناسی، وارد چشم من شو، از چشم خودم به من نگاه کن، خودتو به جای من بذار. پنجمین عبارتی که مولانا برای اشاره به بحث فرافکری ازش استفاده کرده، از آینه خود در دیگران نگریستنه. این دقیقا مثل نامه خود رو در حق دیگران خواندنه. از آینه خود در دیگران نگریستن یعنی که من به آینه نگاه میکنم و در واقع دارم خودم رو میبینم، اما فکر میکنم که دارم شما رو میبینم و خودم رو با شما اشتباه میگیرم. آن خسان که در کجیها مانده اند، انبیا را ساحر و کج خوانده اند. وان امیران خسیس قلب ساز، این گمان بردند بر حجره ایاز. کو دفینه دارد و گنج اندران، این مثال رو ببینید، زاینه خود منگرن در دیگران. اگه میخوای دیگران رو بشناسی، اونا رو در آینه خودت نبین، اونا رو در آینه خودشون ببین. ششمین تعبیری که مولانا استفاده کرده، از چنبره خود دیگری را دیدنه. از چنبره خود دیگری را دیدن دقیقا معنوش همینه که الان برای شما گفتم، یعنی این که ما از چنبره ادراک خودمون به دیگران نگاه بکنیم و دقیقا از قاب نگاه خودمون همه آدمهای دیگر رو ببینیم. مولانا به نصر در مثنوی میگه که در بیان آن که جنبیدن هر کسی از آنجا که وی است، هر کس را از چنبره وجود خود بیند. تابه کبود آفتاب را کبود بیند و سرخ سرخ نماید. و بعد این بیت رو آورده، در هر که تو از دیده بد می نگری، از چنبره وجود خود می نگری. اگر تو داری دیگران رو بد می بینی، داری از چنبره وجود خودت به دیگران نگاه می کنی. هفتمین تعبیری که مولانا برای بحث فرافکنی داره، دو تا فعله، یکی فعل تافتن و یکی هم فعل زدن. تافتن در یا تافتن اندر دیگری دقیقا برای همینه که ما وقتی کنار همدیگه قرار میگیریم، پرتو اندیشه ها و احساسات و احوال و اخلاقیات از ما بر همدیگه باز میتابه. یعنی وقتی که من پیش شما هستم، پرتو اندیشه من و اخلاقیات من بر تو باز میتابه و پرتو اندیشه ها و احساسات شما بر من میتابه. مولانا میگه ای بسی ظلمی که بینی در کسان، خوی تو باشد در ایشان. ای فلان اندر ایشان تافته هستی تو، از نفاق و ظلم و بدمستی تو. دروی و ظلم و بدمستی از انسان بر انسان دیگه میتابه. یکی از جاهای دیگه که میتونیم این اصطلاح تافتن رو ببینیم، داستان امام علی و اون مردی است که خدو بر روی امام علی میندازه. اونجا وقتی که اون مرد آب دهان بر روی علی میندازه و علی از روی سینه او بلند میشه و در کشتن او سستی میکنه، و بعد اون میگه که چرا این کارو کردی، میگه به خاطر اینکه نمیخواستم به خاطر هوس و هوای نفس تو رو بکشم. بعد مولانا از زبان اون پهلوان میگه که راز بکشا ای علی مرتضی، ای پس سوء القضا حسن القضا. یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. منظورم اصطلاح تافتنه، از تو چیزی بر من تافته، از تو بر من تافت، پنهان چون کنی، بی زبان چون ما پرتو میزنی. هشتمین اصطلاحی که مولانا برای بحث فرافکنی استفاده میکنه، اصطلاح عکسه. دوستان، کلمه عکس یکی از مهمترین کلمات مثنوی و دیوان شمسه. البته وقتی که میگم عکس، هم کلمه عکس، هم مترادف فارسیش یعنی پرتو، و هم کلمه تصویر. مولانا بخش زیادی از اندیشه های خودشو با استفاده از کلمه عکس و کلمات مربوط به حوزه معنای عکس مطرح کرده. منظور او از عکس اندیشه ها و اخلاقیات و اوضاع و احوال و احساساتی است که از کسی در کسی دیگری میتابه و در او تأثیر میگذاره. مثلا فرض کنید که مولانا میگه که یه موشی و شتری داشتن با هم راه میرفتن. خب این شتر خیلی بزرگ و خیلی هیکلی و مهم، این موش کوچولو هم داره کنار شتر راه میره. موش یه لحظه به خودش گفت عجب، من موجود مهمی شدم که این شتر با این هیکلش داره کنار من راه میره. بعد مولانا میگه که پرتو این فکر از موش به شتر زد و شتر فهمید که موش دچار غرور شده. موشکی در کف مهار اشتری، در ربود و شد روان او از مری. اشتر از چستی که با او شد روان، موش قره شد که هستم پهلوان. بر شتر زد پرتو به اندیشهش، گفت بنمایم تو را تو باش خش. در داستان پیامبر و کاتب وحی مولانا باز از این تعبیر استفاده کرده، میگه پرتو آن وحی در وی تافتی، او درون خیش حکمت یافتی. پرتو اندیشهش زد بر رسول، قهر حق آورد بر جانش نزول. در داستان شیر و گرگ و روباه که احتمالاً شنیدید، شیر و گرگ و روباه به شکار میرن و سه تا شکار خیلی خوب میگیرن. روباه و گرگ طمع کردن که شیر از این شکارها به اونها هم بده. مولانا میگه پرتو طمع گرگ و روباه به شیر زد و شیر متوجه شد که اونها طمع کردن. گرگ و روباه را طمع بودند در آن، که رود قسمت به عدل خسروان. عکس طمع هر دوشان بر شیر زد، شیر دانست آن طمع ها را سند. کلمه عکس و پرتو و تصویر معمولا یا با فعل تافتن میاد یا با فعل زدن میاد. تو این مثال ها هم دیدید که مولانا میگه عکس طمع بر او زد، پرتو اندیشه بر او زد. انشاءالله تو بحث بعدی این کلماتو بیشتر میشنوید. آخرین اصطلاحی که بگم و دیگه از بخش اصطلاحاتمون بگذریم، تعبیر روزنه داشتن دل هاست. این تعبیر و تعبیر عکس مهمترین تعبیراتی هستن که مولانا برای بحث فرافکنی استفاده کرده ازشون. روزنه داشتن دل ها یعنی این که دل های ما انسان ها دیوار نیستند. ما انسان ها وقتی که روبروی هم قرار میگیریم، در مجاورت هم قرار میگیریم، اندیشه ها و احساسات و خلقیات ما از درون این روزن از جانمون به همدیگه منتقل میشه. یعنی وقتی من کنار شما هستم، از روزن جان من و از طریق روزن جان شما اندیشه ها و احساسات من به وجود شما میاد و از طریق این دو روزن از شما به من میاد. انقدر این روزن مهمه که مولانا میگه اگر کسی بزرگترین دانشمند جهان باشه اما به روزن میان دلها توجه نداشته باشه، انسان احمقی بیش نیست. این غزل رو بعدن میخونیم، الان فقط دو بیت اولش رو میخونم. از دل به دل برادر گویند روزنیست، روزن مگیر گیر که سوراخ سوزنیست. حتی اگر بنده سوراخ سوزن هم که شده، دلهای ما به همدیگه راه داره. هر کس که غافل آمد از این روزن زمیر، گر فاضل زمانه بود گول و کودنیست. این عبارت روزن داشتن دلها به همدیگه رو ما در ضرب المثل دل به دل راه داره هم میبینیم. ضرب المثل دل به دل راه داره دقیقا همینو میخواد بگه. یعنی میخواد بگه آنچه که در وجود منه، در وجود من منحصر و محدود نمیشه، از وجود من به وجود شما میاد و از وجود شما به وجود من میاد. در داستان وزیر یهودی، وزیر یهودی میگه که من میخواستم دینم رو پنهان کنم، ولی چون دلها به هم روزنه دارن، پادشاه از اون روزنه متوجه ریاکاری من شد و فهمید که من دارم دینم رو پنهان میکنم. خواستم تا دین ز شه پنهان کنم، آن که دین اوست ظاهر آن کنم. شاه بویی برد از اسرار من، متهم شد پیش شه گفتار من. گفت گفت تو چو در نان سوزن است، از دل من تا دل تو روزن است. من از آن روزن بدیدم حال تو، حال تو دیدم ننوشم قال تو. حالا که از روزن دل من حال تو رو دیدم، دیگه به سخن تو توجه نمی کنم. آخرین ابیات دفتر ششون که دیگه مثنوی با این ابیات تمام میشه اینه. یه کسی از یه کسی میپرسه تو دیگران چطور میشناسی؟ چند تا راه میگه و اون طرف مقابل راه‌ها رو میبنده. بالاخره میگه که اگر هیچ راهی نداشتم برای شناختن طرف مقابلم، خاموش در مقابل او میشینم و به دل خودم نگاه میکنم. هر چه که به دل من اومد میدونم که از او به من اومده، به خاطر اینکه من باور دارم که دلها به هم دیگه روزنه دارن. صبر را سلم کنم سوی درج، تا برایم صبر و مفتاح الفرج. ور بجوشد در حضورش از دلم، منطقی بیرون از این شادی و غم. من بدانم کو فرستادان به من، از ضمیر چون سهیل اندر یمن. در دل من آن سخن زان میمنه است، زان که از دل جانب دل روزن است. دوباره دیدید که به تعبیر روزن داشتن دلها اشاره کرد. در داستان صدر جهان بخارا مولانا دوباره به این تعبیر اشاره کرده. اونجا میگه که وکیل صدر جهان بخارا از گناهش پشیمان شده بود و توبه کرد و این پشیمانی او از چندین کیلومتر راه به دل صدر جهان بخارا افتاد و او فهمید که وکیلش پشیمان شده. به خاطر چی؟ چون دلها به هم روزنه دارن. آن بخاری نیز خود بر شمع زد، گشته بود از عشقش آسان آن کبد. آه سوزانش سوی گردون شده، در دل صدر جهان مهر آمده. موج بیزد در دلش عفو گناه، که زهر دل تا دل آمد روزنه، که ز دل تا دل یقین روزن بود، نه جدا و دور چون دو تن بود. به خاطر همین روزنه داشتن دلها به هم، مولانا به ما توصیه میکنه که همنشین خوب برای خودتون انتخاب کنید، به خاطر اینکه از وجود همنشین شما اندیشه ها و احساسات حتی در زمان سکوت به جان شما وارد میشه. بنابراین شما باید دل به دل راه دارن رو جدی بگیرید و همنشین والا برای خودتون انتخاب کنید. با آن نشین کو روشن است، که از دل سوی دل روزن است، خاک از چه ورد و سوسن است، کش آب هم مسکن شده. ور همنشین حق شوی، جان خوش مطلق شوی، یارب چه با رونق شوی، ای جان جان من شده. و همین روزنه داشتن دلها تو مناسبات عاشقانه هم برای مولانا قابل توجهه. ایشون میگه که عاشق و معشوق بدون اینکه حرف بزنن از طریق دل به دل راه داره با همدیگه میتونن صحبت کنن. ای با من و پنهان چو دل، از دل سلامت میکنم، تو کعبه‌ای هر جا روم قصد مقامت میکنم، هر جا که هستی حاضری، از دور در ما ناظری، شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم، گه همچو باز آشنا بر دست تو پر می زنم، گه چون کبوتر پرزنان آهنگ بامت می کنم، گر غایبی هر دم چرا آسیب بر دل می زنی، ور حاضری پس من چرا در سینه دامت می کنم. منظورم این بیت بود، دوری به تن لیک از دلم اندر دل تو روزنی است، زان روزن دزدیده من چون مه پیامت می کنم. عاشق پیام های خودش رو از طریق روزنه دل به سوی معشوق می فرسته. این مجموعه اصطلاحات و عباراتی بود که مولانا در بحث فرافکنی ازشون استفاده کرده. دوستان بریم سراغ دیگه اصل بحثمون. در واقع میتونم بگم که این دو جلسه و نصفی مقدمات بحث ما بود، دیگه از این لحظه بحث اصلی ما در روی فرافکنی از نظر مولانا شروع میشه. همونطوری که به شما عرض کردم، اولین اصلی که میخوام امروز برای شما توضیح بدم اصل قیاس به نفسه. قیاس به نفس که در کنار فرافکنی یک ترجمه بسیار خوب برای اصطلاح پروجکشن هست، به این معناست که من با متر و مقیاس و معیار خودم درباره تمام انسان‌های دنیا قضاوت می‌کنم و همه رو می‌سنجم و اندازه‌گیری می‌کنم. این نکته معناش اینه که ما انسان‌ها وقتی با هم روبرو می‌شیم، به جای این که با واقعیت‌های وجودی همدیگه روبرو بشیم، با پرتو احساسات و اندیشه‌ها و آرزوها و خواسته‌هامون در همدیگه روبرو می‌شیم. یکی از تراژدی‌های زندگی بشر اینه که ما انسان‌ها به جای این که با هم روبرو بشیم، با بازتاب‌های خودمون در هم روبرو بشیم. یعنی وقتی که من شما رو می‌بینم، به جای این که با توی واقعی ارتباط برقرار کنم، با خودم در تو ارتباط برقرار می‌کنم، و تو هم به جای این که با من واقعی ارتباط برقرار کنی، با خودت در من ارتباط برقرار می‌کنی. به این ترتیب رابطه‌ها به منبعث می‌رسن. یعنی تا وقتی که تو در من خودتو میبینی و من در تو خودم رو دارم میبینم، در واقع گویا مونولوگ داره بین ما اتفاق میفته، اصلا دیالوگی و گفتگوی اتفاق نیفتاده، گویا من دارم با خودم حرف میزنم و تو هم داری با خودت حرف میزنی. دوستان عزیز ببینید، در تحقیقات دانشگاهی ما وقتی میخوایم یه جامعه رو بررسی کنیم و اون جامعه خیلی بزرگه و ما نمیتونیم تمام افراد اون جامعه رو بررسی کنیم، ناگزیریم که جامعه آماری درست کنیم. مثلا من میخوام درباره دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های تهران تحقیق بکنم. خب شاید تعداد اینا به بیش از 100,000 نفر برسه در همه دانشگاه‌های شهر تهران. امکان اینکه من همه اینها رو بررسی کنم وجود نداره. من ناگزیرم یه جامعه آماری درست کنم، مثلا 10,000 نفر، 5,000 نفر رو بررسی کنم و نتایج تحقیقم رو به بقیه افراد این جامعه بزرگ تضمین بدم. هنگامی که ما جامعه آماری درست می‌کنیم، حتماً باید جامعه آماری ما نمونه جامعه اصلی ما باشه. من اگر بیام 5 تا دانشجو رو در تهران بررسی کنم و بعد نتایج رو به همه دانشجویان تهران تضمین بدم، کار من از نظر علمی اعتبار نداره. جامعه آماری باید نمونه جامعه اصلی باشه. حالا میخوام یه نکته به شما بگم. اون نکته هم اینه که دوستان، شب و روز ما داریم درباره تمام انسان‌های جهان بر اساس یک جامعه آماری قضاوت می‌کنیم که یک عضو بیشتر نداره و اونم خودمونیم. یعنی من احوال خودم رو تضمین میدم به تمام بشریت. کافر همه را به کیش خود پندارد. کسی که حسود فکر می‌کنه همه انسان‌ها حسودن، کسی که خسیس فکر میکنه همه خسیسن، کسی که مؤمنه فکر میکنه همه مؤمنن، کسی که ملحده فکر میکنه همه ملحدن، کسی که بدخواه فکر میکنه همه بدخواهن، کسی که رشوه میده فکر میکنه همه رشوه میدن، کسی که رشوه نمیده فکر میکنه هیچ کس رشوه نمیده. در واقع ما غیر علمی ترین کار ممکن رو داریم انجام میدیم، احوال شخصی خودمون رو بر همه انسانهایی که در اطرافمونن و بلکه بر همه انسانهای دنیا داریم تعمیم میدیم و به این ترتیب ما با مقیاس شخصی خودمون داریم همه انسانهای دنیا رو اندازه‌گیری میکنیم. در اون داستان دوم دفتر اول مثنوی که همتون به خاطر دارید، طوطی داریم که این طوطی داخل مغازه پرواز میکنه، یه چند تا شیشه روغن رو میندازه و میشکنه. بقال وقتی که به مغازه برمیگرده و میبینه که طوطی شیشه های روغن رو شکسته، با چوب میزنه توی سر این طوطی و این طوطی کچل میشه. یه روزی که طوطی نشسته داخل مغازه و داره به داخل خیابان نگاه میکنه، عارفی رو میبینه که داره از تو خیابون رد میشه. از اون دست عارفانی است که موی سر و ریش و سبیل و صورتشون رو میتراشن. اصطلاحا به اینا میگن قلندر. حافظ میگه نه هر که سر بتراشد قلندری داند. اینا فکر میکردن که موی زیبا باعث دور شدن ما از خداوند میشه، بنابراین خاطر سرشون رو مثل پشت تاس و تش بیمو بیکردن. خب یه عارفی داره از تو خیابون رد میشه با یه هدف بزرگ و والا، سرشو تراشیده و کچل شده، و طوطی چون فقط تجربه اینو داره که علت کچل شدن انداختن شیشه های روغن و خوردن چوب روی سره، فکر میکنه که هر کچلی هم این تجربه رو از سر گذرونده. جولقهی سر برهنه میگذشت، با سر بیمو چو پشت تاس و تش، طوطی اندر گفت آمد در زمان، بانگ بر درویش زد که هی فلان، از چه ای کل با کلان آمیختی، تو مگر از شیشه روغن ریختی، از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچ و خود پنداش صاحب دلق را. این طوطی که تنها تجربه زندگیش در مورد کچلی اینه، فکر میکنه تمام کچلهای دنیا شیشه روغن شکوندن و یه کسی با چوب زده تو کلهشون و اینا کچل شدن. این کاریست که ما همیشه شب و روز داریم انجام میدیم. اگر از الان که شما با این بحث آشنا شدید به داوری هاتون درباره آدمهای دیگه توجه کنید، متوجه میشید شب و روز شما دارید احوال شخصی خودتون رو فرا میافکنید بر روی انسانهای دیگه و اونها رو با متر و مقیاس خودتون میسنجید و بررسی میکنید. اگر انسان سراپا قهر و خشم باشه، در دیگران هم فقط قهر و خشم کشف میکنه. اگر انسان سراپا لطف و مهر باشه، در دیگران هم لطف و مهر کشف میکنه. انسانی که به رذیلت آلوده است فکر میکنه همه رذیلتمندن. انسانی که فضیلتمند و خیرخواه فکر میکنه همه فضیلتمند و خیرخواهن. ببینید سخن شمس، یه بار دیگر خوندم دوباره میخونم. آن شخص نقصان اندیش ورق خود برخواند، ورق یار بر نمیخواند. اگر از ورق یار سطری برخاندی، از اینها هیچ نگویدی. ورق خود خواند و بس، در آن ورق او همه خط کجمج تاریک باطل، با خود تصوری کرده و توهمی کرده، چون بطی خود تراشیده و بنده و درمانده آن شده. اگر این اصل قیاس به نفس رو بپذیریم، که به نظر من قطعا باید بپذیریم، چندین نتیجه مهم ازش به دست میاد که من به 10 تا از این نتیجه ها اشاره میکنم، 3 تاشون رو امروز و 7 تاشون رو انشالله جلسه بعدی. تو پرانتز یادآوری میکنم، فرافکنی باید ناآگاهانه اتفاق بیفته. این قید ناآگاهانه رو تا آخر بحث ما یادتون باشه. اگر کسی آگاهانه درباره دیگران حرف بزنه، دیگه فرافکنی نکرده. فرافکنی باید unconsciously، یعنی به شکل ناخودآگاه اتفاق بیفته. همیشه در طول بحث ما این قید رو به یاد داشته باشید. این پرانتز رو می‌بندم. اولین نتیجه که میخوام از بحث قیاس به نفس بگیرم اینه که یکی از مهمترین وظایف ما واقع بینیه. من فکر میکنم که اگر مثلا 5 تا فضیلت بزرگ در زندگی انسان وجود داشته باشه، یکی از این 5 تا فضیلت بزرگ واقع بینیه. رسالت انسانی ما و وظیفه اخلاقی ما اینه که طالب حقیقت باشیم و در طلب حقیقت واقع بین باشیم. نه واقعیت رو بزرگتر ببینیم نه کوچکتر، نه دورتر ببینیم نه نزدیکتر، نه زیباتر ببینیم نه زشتر. یکی کسی به من گفت فلانی خیلی آدم خوبیه، همه چیزو زیبا میبینه. من گفتم اتفاقا این نشانه خوبی نیست. انسان سالم اونیه که واقع بین باشه، نه اینکه بدی رو هم خوب ببینه. بدی رو خوب دیدن دیگه خارج شدن از واقع بینیه، مگر اینکه انسان به یه درجاتی از عرفان رسید باشه که اون از بحث ما خارجه. به هر حال انسان واقع بین نه خوشبینه نه بدبین، نه دوربینه نه نزدیکبین، نه کوچکبینه نه بزرگبین، واقع بینه. یعنی هر چیزی رو آنگونه که هست میبینه. ولی البته دوستان عزیز، واقع بینی واقعا کار دشواریست. یه دعای پیامبر اسلام هم داره که مولانا اینو در همین ابیاتی که میخوام بخونم قبل از اینها آورده. اون دعا اینه که اللهم ارن الاشیاء کماهی، خدایا هر چیز را آنگونه که هست به من نشان بده. من آرزوم اینه که واقعیت رو آنگونه که هست ببینم، نه آنگونه که خودم میخوام. اگر بپذیریم که واقع بینی یکی از برترین رسالتهای ما در عالم حقیقت جوییست، اون وقت ما باید بدونیم که چه چیزهایی مانع واقع بینی هن. و به نظر مولوی یکی از بزرگترین موانع واقع بینی فرافکنیه. مادامی که ما درباره جهان یا درباره انسان فرافکنی میکنیم، ما ارتباط خودمون رو با واقعیت ها قطع میکنیم. به جایی که انسان ها رو آنگونه که هستن ببینیم، اونها رو بر اساس احساسات خودمون میبینیم. به جایی که جهان رو آنگونه که هست ببینیم، جهان رو بر اساس اندیشه های خودمون میبینیم. و به این ترتیب ما از حقیقت بینی و واقع بینی دور میشیم. مولانا در دفتر پنجم مثنوی داستانی آورده، داستان عیاض و سرهنگان محمود غزنوی. ایشون میگه که سرهنگان محمود غزنوی به عیاض حسادت میکردن و از اینکه محمود اینقدر اینو دوست داره ناراحت بودن، حسودی میکردن و دنبال نقطه ضعف بودن. یه روز متوجه شدن که عیاض هر شب بعد از اینکه کارهای روزانش تموم میشه میره توی اتاقی و 2 ساعت توی اتاق میمونه و بیرون نمیاد. چند روز اینو زیر نظر گرفتن و متوجه شدن کار هر روزش همینه. بلافاصله فکر کردن که عیاض یه پولی و یه گنجی دزدیده برده داخل این اتاق گذاشته و هر شب داره به این گنجینه سر میزنه. اینجا مولانا میگه که اونا چون خودشون آدمهای دزدی بودن، آدمی بودن که اگر بهشون اعتماد کردی به اعتمادت خیانت می‌کردن، بلافاصله فکر کردن که عیاض هم یه چیزی دزدیده و برده قایم کرده. و بعد اینجا مولانا به اون دعای پیغمبر اسلام اشاره می‌کنه و بعد میگه که اون چیزی که مانع واقع بینی ما میشه اینه که ما احوال خودمون رو بر انسان‌های دیگه فرافکنی می‌کنیم و قیاس به نفس می‌کنیم. ای شده تو صبح کاذب را رحیم، صبح صادق را تو کاذب هم مبین. نه صبح صادق رو کاذب ببین، نه صبح کاذب رو صادق ببین، هر کدوم رو سر جای خودش ببین. گر نداری از نفاق و بد امان، از چه داری بر برادر زن همان. زن یعنی گمان. تو که از نفاق و بدی در امان نیستی، فکر میکنی که همه گرفتار نفاق و بدی هم. بد گمان باشد همیشه زشت کار، نامه خود خواندن در حق یار. آن خسان که در کجی ها مانده اند، انبیا را ساحر و کج خوانده اند. اشاره میکنه به این امیرانی که در داستان محمود و عیاض بودن. وان امیران خسیس قلب ساز، این گمان بردند بر حجره عیاض. کو دخینه دارد و گنج اندران، زاینه خود منگرند در دیگران. بنابراین دوستان، اولین نکته‌ای که در قیاس به نفس عرض کردم اینه که قیاس به نفس و فرافکنی مانع واقع بینیه و ما اگر سودای واقع بینی در سر داریم، باید فرافکنی های خودمون رو به حد اقل ممکن برسونیم. دومین نتیجه که از این بحث قیاس به نفس میگیریم اینه که داوری های ما درباره دیگران بستگی کامل داره به چشماندازی که ما از اون چشمانداز به جهان نگاه میکنیم. اگر دقت کرده باشید، هر کدوم از ما برای خودمون یه پرسپکتیو داریم، یه چشمانداز داریم، یه منظر داریم و در قالب اوقات از اون چشمانداز به جهان نگاه میکنیم. میتونید به عنوان تمرین 20 مورد رو به ذهنتون بیارید که یک کسی مشکلی داشته و برای حل مشکلش به شما مراجعه کرده و بعد به راه حل هایی که به این 20 نفر در 20 مورد متفاوت عرضه کردید و ارائه کردید توجه کنید. اگه دقت کنید، غالبا راه حل هایی که شما به دیگران میدید همشون از یه چشم انداز داره نگاه میکنه. اگر آدم بدبینی هستید، تمام راه حل ها بدبینانه است. اگر آدم خوشبینی هستید، تمام راه حل ها خوشبینانه است. اگر آدم کلنگری هستید، تمام راه حل ها کلنگرانه است. اگر آدم جزئی نگری هستید، راه حلاتون جزئی نگران است. به هر حال میخوام بگم هر کدوم ما یک چشم انداز داریم. این چشم انداز رو دوستان عزیز ما از گذشتمون میگیریم، یعنی از آموزشمون، از تاریخمون، از خانوادهمون، مذهبمون، جامعهمون و اقلیممون و از تمام ویژگی‌های شخصیتی و فکری و روحی و روانی خودمون. در واقع منی که 30 سال یا 40 سال زندگی کردم، مجموعه آموزش‌های من و گذشته من عینکی پیش چشم من زده که من همواره از پشت اون عینک دارم به جهان نگاه میکنم. مولانا میگه پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت مینمود. تو یک عینک سیاه زدی به چشمت و همه چیزو داری سیاه میبینی. گر نکوری این کبودی دان ز خیش، خیش را بدگو مگو کس را تو بیش. حتی اگر چشمنداز ما به جهان واقعا چشمنداز درستی باشه، در خوشبینانه ترین حالت یک چشمندازه، اما هیچ پدیده‌ای در جهان آنقدر ساده و تکلایه نیست که تمام ابعادش صرفا از یک چشمنداز تن به تحلیل بدن. یعنی ساده ترین و ابتدایی ترین مسائل زندگی بشر هم از چشماندازهای مختلف قابل بررسیه. شما اگر به همین میکروفون نگاه بکنید، از چند چشمانداز شما میتونید به این میکروفون ساده نگاه کنید و هر چشماندازی شما رو با یک وجه این میکروفون روبرو میکنه. حالا وقتی که ما با یک انسان سر و کار داریم یا با انسانها سر و کار داریم، اگر همواره از یک چشمانداز به همه انسانها نگاه بکنیم، در خوشبینانه ترین حالت ما با یک وجه وجود اونها سر و کار پیدا کردیم، از بقیه ابعاد وجود اونها ما غافل موندیم. از این جهته که ما نیاز داریم به نگاه منشوری، ما نیاز داریم به نگاه چند جانبه، ما نیاز داریم به بیقراری نظرگاه، یعنی این که امکان اینو به خودمون بدیم که چشماندازهامون رو عوض کنیم و بتونیم از چشماندازهای مختلف به یک پدیده نگاه کنیم. یکی از واقعیت‌هایی که در پیرامون خودمون دائما میتونیم ببینیم اینه که یک انسان واحد برای دو یا سه یا چهار انسان متفاوت چهار شخص به نظر میرسه. یعنی امکان نداره دو انسان در شرایط یکسان از یک انسان دیگه تلقی واحد داشته باشن. اینی که یک انسان برای افراد مختلف متفاوت به نظر میرسه، دقیقاً معناش اینه که هر کدوم دارن فقط از چشمانداز خودشون به قضیه نگاه میکنن. و به نظر من که از بیچاره ترین آدمای دنیا اونیه که پافشاری کنه روی چشمانداز خودش و هیچ وقت حاضر نشه پاشو از این چشمانداز اونورتر بذاره و بپذیره که از چشماندازهای دیگری هم میشه به ماجرا نگاه کرد. فرض کنید شما این طرف نشستید و دارید از این پنجره به بیرون نگاه میکنید، منم از این پنجره، و ما انتظار داریم که هر دو یه چیزو ببینیم. نمیشه، چون چشماندازهای ما با هم دیگه متفاوته. مولانا برای اینکه این موضوع رو توضیح بده چند تا مثال آورده. من این مثال ها رو برای دوستان عزیزم یکی یکی عرض میکنم. مثال اول حضرت یوسفه. ببینید دوستان، برادران یوسف وقتی که به یوسف نگاه میکردن حالشون به هم میخورد، یعنی میگفتن خدایا کی میشه اینو خفش کرد و از شرش راحت شد، و دائم نقشه میکشیدن که از شر یوسف راحت بشن. اما یعقوب در فراق این یوسف ببینید چه بلایی به سرش اومد، به نقل قرآن چشماش کور شد. اینی که یک انسان واحد برای یک کسی منبع بغض و کینه و نفرته و برای کسی دیگه منبع عشق و محبت و شیدایی و شیفتگیه، این نشون میده که هر کدوم دارن از چشمانداز خودشون نگاه میکنن. برادران پشت پنجره حسادت نشستن به یوسف نگاه میکنن، از یوسف حالشون به هم میخوره. یعقوب پشت پنجره عشق نشسته و داره به یوسف نگاه میکنه، یوسف رو زیبا میبینه، اما واقع قضیه اینه که یوسف نه آنیست که یعقوب میگفت و نه آنیست که برادرانش میدیدن، او یه چیزی دیگری بود. مولانا میگه که یوسف اندر چشم اخوان چون سطور، هم وی اندر چشم یعقوبی چهور، یا هم وی اندر چشم یعقوبی چهور، هر دو شکل میشه خون. از خیال بد مرو رازش دید، چشم فرع و چشم اصلی ناپدید. مثال دومی که مولانا میاره مثال پیامبر اسلامه. اینا واقعا سند ندارن دوستان، اینا رو واقعیت تاریخی در نظر نگیرید. مولانا مثل همه شاعران دنیا در بند واقعیات تاریخی نیست، او به دنبال حقیقت میگرده. بنابراین اگر داستان هم دروغ باشه اشکالی نداره، او بهره خودش از داستان دروغ برمی‌داره. این نکته خیلی مهمه ها، که برای مورخ و برای شاعر واقعیت دو تا معنی داره. شاعران و هنرمندان مطلقاً در بند واقعیت بیرونی نیستن در زمان هنرشون، این با اون بحث واقع بینی فرق داره. مولانا میگه که پیامبر اسلام یه جایی بود، ابو جهل از اونجا رد شد و گفت اه اه این محمد چقدر زشته، زشت نقشی که از بنی هاشم شکفت. پیغمبر گفت واقعا راست میگی، همینطوره. چند ساعت بعد یا چند دقیقه بعد ابوبکر از اونجا داشت رد میشد و به پیامبر نگاه کرد و گفت تو یک خورشید تابانی، نه شرقی هستی نه غربی، خوش بتاب. پیامبر فرمود واقعا راست میگی، همینطوره. کسانی که این دوتا گفتگو رو شنیده بودن به پیامبر گفتن یا رسول الله، دو نفر دو اظهار نظر کاملا متناقض درباره تو کردن و تو هر دو رو تایید کردی، چرا؟ بعد البته سخن پیغمبر نیست، مولانا به دهان پیغمبر گذاشته که پیامبر فرمود من آینه ای هستم که هر کدوم اونا خودشون رو در من دیدن و منم تاییدشون کردم. من نه اونی ام که ابوبکر میگه نه اونی ام که ابو جهل میگه، ولی هر دو خودشون رو در آینه من دیدن. چون تو برگردی و سرگشته شوی، خانه را گردنده بینی وان تویی. دید احمد را ابو جهل و بگفت زشت نقشی که از بنی هاشم شکفت. گفت احمد مروه را که راستی راست گفتی گرچه کار افزاستی. دید صدیقش بگفت ای آفتاب نزد شرقی نزد غربی خوش بتاب. گفت احمد راست گفتی ای عزیز ای رهید توز دنیای نچیز. حاضران گفتند ای شه هر دو را راستگو گفتی دو زدگو را چرا. گفت من آیینه ام مسئول دست ترک و هندو در من آن بیند که هست. هر کسی داره خودش رو ببینه. مثال بعدی که میخوام برای دوستان عزیز عرض کنم یه مثال خیلی مهمیه. مولانا 7 بار در مثنوی به این مثال اشاره کرده. در قرآن به این موضوع اشاره نیست، فقط در سوره اعراف آیه 133 خیلی کوتاه و مختصر از این موضوع رد شده بر رفته قرآن کریم. اما در تفاسیر قرآن به این موضوع خیلی زیاد اشاره شده و احتمالاً شاید از اسرائیلیات باشه، نمیدونم. ماجرا از اینجاست که به دعای حضرت موسی آب رودخانه نیل برای قبطی‌ها خون بود و برای سبطی‌ها آب بود. یعنی وقتی که یاران فرعون می‌رفتن از آب رودخانه نیل بخورن به خون تبدیل می‌شد و وقتی یاران حضرت موسی می‌رفتن بخورن کاملا آب بود. مولانا شیفته این داستانه. یکی از مهمترین استفاده‌های مولانا از این داستان اینه که به نظر ایشون هر انسانی مثل رود نیله، بسته به چشمنداز ما برای ما عوض میشه. یک انسانی هست برای من میشه یک منبع خون، همون انسان برای یک کسی دیگه میشه منبع آب. یه انسانی هست که من هر وقت میبینمش حالم بد میشه، یک کسی دیگه همون انسان رو هر وقت میبینه حالش خوب میشه. مولانا میگه آفتی نبود بتر از ناشناخت، تو بر یار و ندانی عشق باخت. یار را اغیار پنداری همی، شادی را نام بنهادی غمی. این چون این نخلی که لطف یار ماست، چون که ما دزدیم نخلش دار ماست. این چون این مشکین که زلف میر ماست، چون که بی عقلیم این زنجیر ماست. این چون این لطفی چون نیلی می رود، چون که فرعونیم چون خون می شود. خون همی گوید من آبم هیم مریض، یوسفم گرگ از تو هم ای پرستیز. و یه جای دیگه مولانا میگه یار فرعون تنید ای قوم دون، زان نماید مر شما را نیل خون. یار موسی خرد گردید زود، تا نماند خون و بینی داب رود. در واقع میخواد بگه اگه به دنبال نفس بریم آدم ها برای ما میشن خون، اگه به دنبال عقل بریم آدم ها برای ما میشن آب و نشاط آور و حیات بخش میشن. یک مثال دیگه خیلی جالب مولانا برای تبیین این موضوع چشمنداز آورده. خواهش من به این مثال توجه کنیم. مولانا میگه اگر شما با پدرتون خدای نکرده زبانم لال دعواتون بشه و از پدرتون بدتون بیاد، یهو احساس میکنید که پدرتون در نظر شما زشت شده. البته فقط پدر نه دیگه، هر کسی دیگر هم همینطوره. ما اگر با کسی دعوا کنیم از او بدمون بیاد احساس میکنیم که زشت شده و اصلا حالمون به هم میخوره از اینکه نگاهش بکنیم. به محض اینکه ما با او آشتی کردیم یهو احساس میکنیم که صورت او زیبا شده و میتونیم نگاهش کنیم و ازش لذت ببریم. اما واقع قضیه اینه که نه در گوشت او نه در پوست و استخوانش هیچ اتفاقی نیفتاده. این آدم همون آدم یه رو قبله. اما من یه رو قبل او رو زشت میدیدم چون از چشمنداز قهر به او نگاه میکردم. الان زیبا میبینم به خاطر اینکه از چشمنداز مهر دارم به او نگاه میکنم. با پدر از تو جفایی میرود، آن پدر در چشم تو سگ میشود. آن پدر سگ نیست تأثیر جفاست، که چنان رحمت نظر را سگ نماست. بر اثر جفا و عصبانیت توه که رحمتی مثل پدر و مادر زشت به نظر میرسه. با پدر چون صلح کردی خشم رفت، آن سگی شد گشت بابا یار تفت. تو نمیبینی که یار بردبار، چون که با او زد شدی گردد چمار. لحم او و شحم او دیگر نشد، او چنان بد جز که از منظر نشد. منظور من این کلمه مهم بود، منظر. اون چیزی که آدم ها رو در نظر ما زیبا میکنه یا زشت میکنه منظره. از این جهته که مولانا تو فیه مافی میگه نه هر که خوب است محبوب است، بلکه هر که محبوب است خوب است. یعنی اینطور نیست که هر کسی که زیباست ما عاشقش میشیم، اما اگر ما عاشق کسی بشیم قطعا اون آدم برای ما زیبا میشه. دوستان عزیز، نتیجه که میخوام بگیرم اینه. به شما گفتم که داوری های ما درباره آدم های دیگه بستگی تمام داره به چشماندازی که ما از اون چشمنداز به آفاق هستی نگاه میکنیم. حالا نتیجه که میخوام بگیرم اینه که اگر ما بتونیم چشماندازهای خودمون رو عوض کنیم، اون انسانی که هیچ علاقه بهش نداریم از یه چشم انداز دیگه واقعا دوست داشتنی به نظر میرسه، همون طوری که اون کسی که ما ازش بدمون بیاد خدایی نکرده ممکنه معشوق یه کسی دیگه باشه، اون انسانی هم که الان از این پنجره برای ما زشت به نظر میرسه، دوست نداشتنی به نظر میرسه، چه بسا از یه چشم انداز دیگه برای ما دوست داشتنی به نظر برسه. شما کافیه فقط دو تا رمان شب سراب و بامداد خمار رو با دقت بخونید. در بامداد خمار یه زندگی روایت میشه از زبان محبوبه و در شب سراب همون زندگی روایت میشه از زبان رحیم. شما وقتی که بامداد خمار رو میخونید واقعا میگید حق با محبوبه است و این رحیم عجب آدم بدی بوده که این همه بلا به سر محبوبه آورده. اما وقتی این بار داستان رو از چشم رحیم میبینید احساس میکنید که اونم واقعا بیراه نمیگه و او هم حق داره که اون کارها رو انجام داده و اون رفتارها رو داشته. این نکته به نظر من خیلی مهمه که اگر ما توانایی بیقراری نظرگاه داشته باشیم، اگر توانایی تغییر چشم انداز داشته باشیم، انسان‌هایی که از یه چشم انداز اصلاً برای ما جالب و قابل توجه نیستن چه بسا از منظری دیگر قابل توجه باشن. مولانا دو سه بار به این موضوع اشاره کرده که البته نمی‌دونم واقعیت داره یا نه، حالا کاری با واقعیت نداریم. معروفه که میگن دیلی اونقدری که مجنون دیوونش بود زیبا نبود و خب البته در این باره داستان‌های خیلی زیادی وجود داره. مولانا در این باره اینجور میگه، میگه ابلهان گفتن مجنون راز جهل، حسن لیلی نیست چندان هست سهل، بهتر از وی صد هزاران دلربا، هست همچون ماه اندر شهر ما. تو چرا اومدی عاشق این خانم شدی؟ گفت صورت کوزه است و حسن می، می خدایم میدهد از نقش وی، مر شما را سرکه داد از کوزش، تا نباشد عشق او تان گوش کش، از یکی کوزه دهد زهر و عسل، هر یکی را دست حق از زوجل. یه کوزه است ولی یه نفر دیگه داره از این کوزه عسل میخوره، یه نفر دیگه داره از همین کوزه سرکه میخوره. شما به آدمای دور و بر خودتون نگاه کنید، یه کسی هست دیگران اصلا نمیتونن تحملش کنن ولی همون آدم شما رو دوست داره و پیش شما آرومه و واقعا هیچ میلی به اذیت کاری نداره. شما دارید عسل از وجود او استخراج میکنید، دیگران رفتن مستقیم سراغ سرکه های وجود او. کوزه میبینی ولی کنان شراب، روی ننماید به چشم ناسواب. حالا دریا رو در نظر بگیرید، دریا برای مرغاوی حیاته ولی برای کلاغ مماته و مرگه. هست دریا خیمه ای در وی ممات، بط را لیکن کلاغان را ممات، زهر باشد مار را هم قوت و برگ، غیر او را زهر او درد است و مرگ. صورت هر نعمتی و مهنتی، هست این را دوزخان را جنتی، پس همه اجسام و اشیا تبصرون، و اندرو قوت است و سم لا تبصرون. هست هر جسمی چو کاسه و کوزه ای، اندرو هم قوت و هم دلسوزه ای، کاسه پیدا اندرو پنهان رقد، طائمش داند که از آن چه میخورد. صورت یوسف چو جامی بود خوب، زان پدر میخورد صد باده تروب. باز اخوان را از آن زهراب بود، کان در ایشان خشم و کینه میفزود. باز از وی مر زلیخا را شکر، میکشید از عشق افیونی دگر. یه دونه یوسفه، زلیخا یه چیزی ازش میگیره، یعقوب یه چیز میگیره، برادران یه چیز میگیرن و همه آدم‌های دنیا اینجوریان. یعنی به تعداد آدم‌ها در ما پتانسیل وجود داره و از ما صفت بیرون میاد. غیر آنچه بود مر یعقوب را، بود از یوسف قضا آن خوب را. گونه گونه شربت و کوزه یکی، تا نماند در می غیبت شکی. دو سال گذشته از این که اگر ما توانایی تغییر چشم‌انداز داشته باشیم آدما ممکنه در نظر ما زیبا بشن یا پذیرفتنی بشن، میخوام به یه نکته دیگه اشاره کنم. اون نکته هم اینه، هیچ انسانی در این جهان نیست که بد مطلق باشه و هیچ نقطه خوبی در وجودش نباشه، همچنان که هیچ انسانی نیست که خیر مطلق باشه. در وجود هر انسان خوبی هم نقطه های بد و غیر قابل اعتماد وجود داره. به تعبیر دیگه در وجود بزرگترین عارفان و قدیسان هم تاریکی هایی وجود داره و در وجود بزرگترین شرورها و شریرها هم نقطه های سفید و قابل اعتمادی وجود داره. در واقع سخن نادرستی است که ما بگیم یک کسی مطلقاً خوبه یا بگیم یک کسی مطلقاً بده. مولانا میگه آن یکی در چشم تو باشد چمار، هم وین در چشم آن دیگر نگار. زان که در چشمت خیال کفر اوست، وان خیال مؤمنی در چشم دوست. کندرین یک شخص هر دو فعل هست، گاه ماهی باشد او و گاه شست. نیم او مؤمن بود، نیمیش گبر، نیم او حرص آوری، نیمیش صبر. مولانا این داستان با نمک آورده. دوستان، یکی از کلمات منفی در زبان فارسی کلمه اوانه، اوان با عین. چهار تا کلمه منفی خیلی مهم در فرهنگ ایرانی و اسلامی وجود داره: محتسب و آخوند و اوان و زاهد. این چهار تا در طول تاریخ تراز و فرو داشتن و جای یک کتاب درباره این چهار تا کلمه و دگردیسی‌های تاریخیشون واقعا خالیه. اوان هم به معنی پلیس در واقع و پاسبان، یه چهره کاملا منفیه در زبان فارسی، به خاطر اینکه اوانها مردم رو اذیت می‌کردن. مولوی میگه یه آقایی بود عاشق یه خانمی بود و سالها دنبال این بود که این خانم رو پیدا کنه، هیچ آدرسش رو نداشت و راهی برای رسیدن به این خانم نداشت. یه بار داشت تو خیابون میرفت، یه اوانی دنبالش کرد که اونو بگیره و این از ترس اون اوان دوید و دوید و رفت تا رسید به یه جایی که بن‌بست بود و اون پلیس هم پشت سرش داشت میومد. این از ناچاری از اون دیوار رفت بالا و خودش از اون دیوار پرت کرد پایین و دیگه اوان هم اونو پیدا نکرد و رفت. این شخص افتاد توی باغ، چشمشو که باز کرد دید اون خانومی که این همه سال دنبالش بوده تو اون باغ داره راه میره و این باغ باغ خوری اونهاست. اینجا چقدر شوک کرد و گفت خدای شکر، این اوان برای همه مثل دیو و اهریمنه ولی برای من یک فرشته بود. بعد مولانا به این موضوع اشاره میکنه که همه آدم‌ها اینجوریان، از چشماندازی برای ما اهریمنن، از چشماندازی دیگه برای ما به فرشته تبدیل میشن. بعد این ابیات بلندو میگه: پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد این را هم بدان. در زمانه هیچ زهر و قند نیست، که یکی را پا دگر را بند نیست. مر یکی را پا دگر را پای بند، مر یکی را زهر و بر دیگر چغند. زهر ماران مار را باشد حیات، نسبتش با آدمی باشد ممات. خلق آبی را بود دریا چوباق، خلق خاکی را بود آن مرگ و داغ. حالا به این مثال توجه کنید: زید اندر حق آن شیطان بود، در حق شخصی دیگر سلطان بود. یکی کسی میگه این آقا شیطونه، یکی میگه این پادشاه منه. آن بگوید زید صدیق سنیست، وین بگوید زید گبر کشتنیست. این میگه بعد خونش رو بریزیم، اون میگه این یکی از صدیقان و اولیا خداست. زید یک ذات است بر آن یک جنان، او بر این دیگر همه رنج و زیان. حالا ما چه کار کنیم؟ نظر مولانا اینه: گر تو خواهی کو تو را باشد شکر، پس ورا از چشم عشاقش نگر. من گر از چشم خودت آن خوب را، بین به چشم طالبان مطلوب را. چشم خود بر بنزان خوش چشم، تو عاریت کن چشم از عشاق او. دوستان عزیزم، این باور قلبی من اگرچه خودم بهش عمل نمی کنم که در وجود غیر قابل اعتماد ترین آدم ها هم یک نقطه قابل اعتماد وجود داره. اگر ما توانایی کشف اونو داشته باشیم میتونیم به او اعتماد کنیم و در وجود قابل اعتماد ترین آدم ها هم یه نقاط غیر قابل اعتمادی وجود داره. از این جهته که این هنر ماست که وقتی با یک انسان روبرو میشیم متوجه باشیم کدوم بخش وجودش رو داریم رو میاریم. خیلی عذر میخوام، داریم بخش سگیش رو میاریم، داریم بخش فرشتگیش رو میاریم، داریم خشمش رو میاریم، داریم مهرش رو میاریم، داریم کجاش رو میاریم. این مهمه که ما وقتی با یک انسان روبرو میشیم کدوم بخش وجود او رو مخاطر قرار میدیم، کدوم نقطه رو در وجود او برمی انگیزیم، کجای وجود او رو تحریک میکنیم. در هر انسانی خشم هست، این ما این که وقتی با یک انسان روبرو میشیم کمک کنیم که خشمش فرو بخوابه. در هر انسانی مهر ورزیدن هست، این هنر ماست که با شیوه برخوردمون مهر رو از او بیرون بیاریم. میخوام دو بیت از مولانا بخونم که واقعا این دو بیت گنجن. دفتر پنجم، بیت های 42-36 و 42-37. مولانا میگه: هر وجودی که از عدم بنمود سر، بر یکی زهر است و بر دیگر شکر. هر انسانی میتونه زهر مار باشه برای آدم های دیگه و میتونه شکر باشه. حالا ما چه کار کنیم؟ دوست شو و از خوی ناخوش شو بری، تازه خمره زهر هم شکر بری. اگر تو مهر رو در خود تقویت کنی، تو رو کنار خمره زهر مارم بذارن، اونجا عسل به دست میاری، اونجا مهر به دست میاری. این حقیقتاً یک گنجیست که مولانا داره به ما میده و میگه که به این ترتیب شما رویین‌تن میشید. یعنی اگر بتونید با افزودن مهر وجود خودتون نقاط مثبت وجود آدمای دیگر رو برانگیزید، هیچ انسانی برای شما نمیتونه زیانبار و آسیب رسان و گزند رسان باشه. بریم سراغ آخرین قسمت و قسمت سوم. سومین نکته ای که از اصل قیاس به نفس به دست میاریم و خیلی عجیب و غریبه اینه که حمله های ما به انسان های دیگه در واقع حمله به خودمون در اون خواست. یه مقدمه کوتاه برای این قسمت من باید عرض کنم. اون نکته هم اینه که دوستان، همه ما دارای عیب هستیم، واقعا انسان بی عیب وجود نداره، اما مسئله اینه که ما انسان‌ها عیب‌های خودمون رو غالبا نمی‌بینیم و نه تنها عیب‌های خودمون رو نمی‌بینیم، بلکه عیب‌های خودمون رو توجیه به کمال می‌کنیم. دقت می‌کنید؟ یعنی من ترس شما رو ترس می‌دونم و میگم یک رذیلته، ولی ترس خودم رو دوراندیشی و احتیاط می‌دونم. نمیگم من آدم ترسوی هستم، میگم من ماشاءالله خیلی آدم محتاط و دوراندیشی هستم. من خسیس بودن شما رو خسیسی می‌دونم و رذیلت به شما رو میارم، اما بخل و خصلت خودم رو صرف جویی به حساب میارم، میگم من دارم صرف جویی میکنم. عذر میخوام اگر شما مثلا خیانت کرده باشید به همسرتون، من اینو خیانت میدونم، اما اگر خودم این کارو کرده باشم میگم من عاشق شدم، من اصلا آدم عاشق پیچه‌ای هستم و الانم تو زندگی می شانس آوردم که دوباره عاشق شدم. اگر شما مثلا اعتماد به نفس زیاد دارید، من میتونم بگم آدم قدی هستید، ولی اگر خودم آدم قد و متکبریم، اسم تکبر و خودخواهی خودم رو میذارم اعتماد به نفس. این توجیه به کمال یکی از فجایع زندگی بشره، یکی از بزرگترین تراژدی های زندگی بشر اینه که ما نه تنها عاشق فضائل خیشیم، بلکه شیفته رذائل خودمونم هستیم. یعنی کیه که از خودخواهی خودش بدش بیاد؟ کیه که از دروغگویی خودش بدش بیاد؟ ما کیف میکنیم که دروغ میگیم و کیف میکنیم که انقدر زرنگیم که میتونیم جوری دروغ بگیم که هیچ کسی متوجه دروغگویی ما نشه. مولانا خیلی مثال زیبایی زده، میگه اگر دست شما زخمی باشه، به راحتی با این دست زخمی غذا میخورید، عین خیالتون هم نیست. اگر کسی دیگه با دست زخمیش غذا بخوره، شما حالتون به هم میخوره. ما زخم خودمون رو دوست داریم، ولی از زخم دیگران حالمون بد میشه. عذر میخوام برای این مثال. پدر مولانا تو معارف میگه که هیچ کدوم ما از مدفوع خودمون بدمون نمیاد، نه از گوش بدمون میاد، نه از شکلش بدمون میاد، از شستنش بدمون میاد، هیچی، کیف هم میکنیم، ولی از دیدن مدفوع دیگران حال ما به شدت بد میشه. تکبر خودمون رو دوست داریم، دقیقاً مثل کسی که از مدفوع خودش حالش بد نمیشه، اما این تکبر رو در دیگران که میبینیم نمیتونیم تحملش کنیم. در فیه مافی صفحه 23 و 24 مولانا میگه اگر در برادر خود عیب میبینی، آن عیب در توست که در او میبینی. از خود میرنجی، گفت پیلی را آوردن بر سر چشمه‌ای که آب خورد، خود را در آب میدید و میرمید. او میپنداش که از دیگری میرمد، نمیدانست که از خود میرمد. به شما گفتم که ما وقتی به دیگران حمله میکنیم، در واقع به خودمون در اونا داریم حمله میکنیم، مثل فیلی که از عکس خودش داره فرار میکنه. همه اخلاق بد از ظلم و کین و حسد و حرص و بیرحمی و کبر، چون در توست نمیرنجی، چون آن را در دیگری میبینی میرمی و میرنجی. آدمی را از گر و دنبل خود فرخجی نیاید، دست مجروح دراش میکند و انگشت خود میلیسد و هیچ از آن دلش برهم نمیرود. چون بر دیگری اندکی دنبلی یا نیم ریشی یعنی زخم ببیند، آن آش او را نفارد و نگوارد. همچنین اخلاق چون گرهاست و دنبلهاست، چون دروست از آن نمیرنجد، بر دیگری چون اندکی از آن بیند برنجد و نفرت بگیرد. حالا نتیجه انسانیشو ببینید. همچنان که تو از او میرمی، او را نیز معذور دار اگر از تو برمد و برنجد. رنجش تو عذر اوست، زیرا رنج تو از دیدن آن است و او نیز همان را میبیند. بنابراین دوستان، ما خوهای زشت خودمون رو نمیبینیم، اما خوهای زشت رو در آدمای دیگه میبینیم. این اشکالی هم نداره. من جلسه اولا به شما عرض کردم، ما برای اینکه امید به زندگی داشته باشیم، ناگزیریم که از خودمون خوشمون بیاد و حس خوبی به خودمون داشته باشیم. این اشکالی نداره، اما باید مراقب باشیم که کار ما به فرافکنی افراطی کشیده نشه. شمس تبریزی میگه که جلد اول مقالات صفحه 91، مرد نیک را از کسی شکایت نیست، نظر بر عیب نیست، هر که شکایت کرد بد اوست، گلوش را بیفشار البته پیدا آید که عیب از اوست. از امروز شما دقت کنید، آدمایی که بیشتر از همه غر میزنن و شکایت میکنن، معمولا خودشون بسیار کمتر اخلاقی هستن. اینها این بی اخلاقی ها رو در خودشون نمیبینن، دیدنش در دیگران اذیتشون میکنه و اونها رو گرفتار رنج و درد میکنه. یه داستانی در مثنوی هست که در کتابهای دیگه هم اومده. اون داستان اینه: بایزید بسطامی در یه حالت غیر عادی گفت که سبحانی ما اعظم شأنی، یعنی من خدام، خلاصش این من خدا. وقتی به خودش اومد، مریدانش بهش گفتن استاد تو ادعای خدایی کردی. گفت من خیلی کار اشتباهی کردم، شما با خودتون چاقو بیارید، اگر من این دفعه ادعای خدایی کردم بزنید منو بکشید. چون امر استاد بود همه این کارو کردن، با خودشون چاقو آوردن. بایزید دوباره در اون حال وجد و خلسه فرو رفت و دوباره گفت سبحانی ما اعظم شأنی. مریدان حمله کردن به بایزید و این تیکه در هیچ جا نیست. من احساس میکنم که مولانا خودش اینو به داستان اضافه کرده، یا من با مطالعات اندکم نتونستم مأخذش رو پیدا کنم. مولانا میگه هر کسی به هر عضو بایزید میزد، همون عضو خودش زخمی میشد. اونی که چاقو رو میزد تو شکم بایزید، شکم خودش پاره میشد. اونی که میزد تو صورتش، صورت خودش زخمی میشد. بعد مولانا به زیبایی تمام به این نکته اشاره میکنه که ما به هر کس که حمله میکنیم ناخودآگاه، در واقع داریم به خودمون در او حمله میکنیم ولی متوجه نیستیم. ای زده بر بی خودان تو ذوالفقار، بر تن خود میزنی آن، هوش دار. زان که بی خود فانی است و ایمن است، تا ابد در ایمنی او ساکن است. نقش او فانی او شد آینه، غیر نقش روی غیر آن جای نه. گر کنی توف سوی روی خود کنی، ور زنی بر آینه بر خود زنی. ور ببینی روی زشتان هم توی، ور ببینی عیسی و مریم توی. او نه این است و نه آن، او ساده است، نقش تو در پیش تو بنهاده است. بیت واقعا شگفت‌آوره، او نقش تو رو داره به تو نشون میده. به نظر من زیباترین جایی که مولانا این موضوع رو مطرح کرده که وقتی ما به دیگران حمله میکنیم، به خودمون در اونها حمله میکنیم، داستان شیر و نخشیران در دفتر اول مثنویه. یه شیری بود که به حیوانات حمله میکرد، با هم آشتی کردن حیوانات و شیر. خرگوش یه نقشه ریخت و شیر رو به بالای چاه کشوند و به شیر گفت که دشمن تو داخل این چاهه، اگر اونو از بین نبری ما دیگه نمیتونیم به تو غذا برسونیم. و شیر عکس خودشو توی چاه دید، تصویر خودشو در چاه دید و فکر کرد داره دشمنشو میبینه. واقعا مولانا در اینجا چنان عمیق درباره فرافکنی صحبت کرده که من بعضی وقتا میگم ای کاش امثال فروید بزرگ این تیکه ها رو میدیدن و میدیدن که یک کسی 700 سال پیش چطور درباره این موضوع با این دقت سخن گفته. شیر خود را دید در چه و از قلو، خیش را نشناخت آن دم از عدو. اون فاجعه زندگی ما اینه که ما خودمون رو از دشمنمون تشخیص نمیدیم، خودمون رو با دشمنمون یکی گرفتیم. عکس خود را او عدو خیش دید، لاجرم برخیش شمشیری کشید. ای بسی ظلمی که بینی در کسان، خوی تو باشد در ایشان ای فلان. چه بسا تو ظلمهایی رو در آدمهای دیگه میبینی ولی از تو بر اونها تافته، یعنی مال خودت در اونها داری میبینیش. اندر ایشان تافته هستی تو، از نفاق و ظلم و بدمستی تو. آن توی وان زخم بر خود میزنی، بر خود آن ساعت تو لعنت میکنی. داری به دیگران لعنت میفرستی، اگر دقت کنی متوجه میشی که به خود در اونها داری لعنت میفرستی. در خود آن بد را نمیبینی عیان، ورنه دشمن بودی خود را به جان. حمله بر خود میکنی ای ساده مرد، همچون آن شیری که بر خود حمله کرد. چون به قعر خوی خود اندر رسی، پس بدانی کز تو بود آن ناکسی. شیر را در قعر پیدا شد که بود، نقش او آن کشتگر کس می نمود. هر که دندان ضعیفی می کند، کار آن شیر غلط بین می کند. حالا این بیت رو ببینید. ای بدید عکس بد بر روی ام، ام یعنی امو، ای کسی که تصویر چیز بدی رو در روی عمود یا هر کسی دیگه می بینید. ای بدید عکس بد بر روی ام، بد نه ام است آن توی، از خود مرم. از خود داری فرار میکنی. پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت مینمود. گر نه کوری این کبودی دان ز خیش، خیش را بدگو مگو کس را تو بیش. دوستان داستان شیر و نخشیران در دفتر اول مثنوی اومده. مولانا در دفتر ششم مثنوی که حداقل 12 سال بعد از دفتر اول سروده شده، دوباره دیگه به این داستان برگشته و همین موضوع رو نتیجه گیری کرده. از اینجا میفهمیم که نظر مولانا درباره این موضوع از آغاز سرودن مثنوی تا پایان عمر شریفش عوض نشده. در دفتر ششم مولانا میگه که گرز بر خود میزنی خود ای دنی، عکس توستن در فعالم این منی. عکس خود در صورت من دیده ای، در قتال خیش بر جوشیده ای. همچون شیری که در چه شد فرو، عکس خود را خصم خود پنداشت او. و بعد مولانا در یه جای دیگه در دفتر ششم میگه تو هم از دشمن چو کینی میکشی، ای زبون شیش غلط در هر ششی، وان گناه در وی ز جنس جرم توست، باید آن خو را ز طبع خیش شست، خلق زشتت اندرو رویت نمود، که تو را او صفحه آینه بود، چون که قبح خیش دیدی ای حسن، اندر آینه بر آینه مزن.